مصیبت رحلت جون سوز عالم ربانی، عالم مجاهد، عالم متقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی را که حقیقتا داغی بود به دل ما گذاشته شد، به شما عزیزان و به حضرت بقیت الله تسلیت عرض می کنم. حادثه اسید پاشی رو ما در اصفهان داریم، بسیار حادثه دلخراش و زشت و غیر انسانی بود، همه رو متأثر کرد. شدیداً این عمل قبیح را ما محکوم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما على بقیت الله فی الارضین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلاً معینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اوصیکم و نفسی بتقوى الله. شما برادران عزیز و جران قدر را به تقوا توصیه می کنم. توشه ای بهتر از تقوا برای زندگی دنیوی و اخروی انسان وجود ندارد. هر مشکلی که در زندگی پیش میاد، انسان می تواند به برکت تقوا از آن مشکل بگذرد، و اگر دری به روی او مسدود شده با تقوا باز می شود. حلول ماه محرم، ماه عزا و اندوه، ماه عزای اهل البیت، ماهی که مصائبی در آن رخ داد که دل رسول الله و اهل البیت را سوزند و امت اسلامی را غرق ماتم برای ابد کرد. این مصیبت بزرگ و فاجعه عظما را به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء تسلیت عرض میکنیم و از خداوند مسئلت مینمایم. خداوند به امت ما، عزاداران ما، توفیق بهره‌گیری کامل را از این واقعه بزرگ عنایت بفرماید. در رابطه با واقعه جنسوز عاشورا دو بینش وجود دارد. در طول یکدیگر، بینش اول این که انسان متوجه گردد این مصائب بزرگ را که بر شخصیتی چون سید الشهدا و یاران با وفایش و اهل بیت مکرمش وارد می شود، این مصائب دل هر انسانی را می سوزاند و بی اختیار اشک و ناله آنها را جاری می کند و بلند می نماید. طبعا این اشک ها، این ناله ها خیلی ارزش دارد و به ما هم توصیه فراوان شده در مورد عزاداری و نوح سرائی. حتی انبیاء و پیامبران الهی هم در عزای سید الشهدا ناله زدند و اشک ریختند و سوختند، که خود بحث مفصلی دارد. و جبرائیل میبینیم برای آدم مصیبت کربلا را ذکر میکند و او و آدم با هم فراوان اشک میریزند. این نقطه اول، گام اول که بسیار هم مهم است، اما نکته دوم در تداوم و تکامل این حرکت ارزنده این است که ما اگر این مصائب رو میبینیم، در کنار این مصائب مطلب دیگری رو هم متوجه باشیم و اون این است که چرا این همه مصیبت بر اهل بیت وارد شد و آیا امام حسین و یارانش غافلگیر شدند، گرفتار شدند، یا مسئله چیز دیگری است. اونها آگاهانه از این مصائب استقبال کردند. ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، شوق به شهادت، شوق لقاء الله. این شوق ریشه اش چی هست؟ به چه دلیل امام حسین و یاران و اهل بیت امام حسین عاشقانه به سوی قتلگاه حرکت می کنند؟ اونها احساس می کنند که اسلام در خطره، در خطر بزرگی است، که باید این اسلام را شخص پلیدی چون یزید اداره کند. و امام هم فرمود که اگر چنونچه والی و حاکم یزید باشد، فعل الاسلام السلام. خب برای این مسئله باید فکر کرد، که حالا در مقام بیان تفصیل این فکر نیستم، اما اجمالا در یک کلمه امام حسین دید اگر بخواهد دین بماند، راهی جز شهادت نیست، که حالا تفسیر و توجیهش نیاز به وقت زیاد دارد. راهی جز شهادت نیست. ان الله خداوند دوست می‌دارد، ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی حسین عزیز فقط یک راه برای حفظ دین وجود دارد و اون شهادت تو و عزیزان توست، که این شهادت نظام حکومتی را می لرزاند و ساقط می کند، که ساقط هم کرد. این آمادگی، با این آمادگی، با این داوطلبان بودن امام حسین حرکت کرد، به دام نیفتاد، نه استقبال کرد، عالمانه عاشقانه حاضر شد در این راه جان دهد. پسر زیاد گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، زینب دیدی خدا با برادرت چه کرد، یعنی خوب برادرت رو ما کوبندیم و له کردیم. حضرت زینب فرمود والله ما رأيت الا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم. خداوند اینها رو دعوت کرد یک فداکاری در راه دین، اونها هم با آغوش باز استقبال کردند. این درس هست که گاه گاهی برای یاری دین نیاز به این هست که انسان هرچه دارد بدهد، جان بدهد، مال بدهد، از گرفتاری ها استقبال کند. به قول شاعر، عاشقی را باید از پروانه عاشق یاد گیرد، هر که چیزی یاد گیرد باید از استاد گیرد. صید اون نبود که آید یا زدامی یا کمندی، صید اون باشد که آید دامن صیاد گیرد. این درس بزرگ رو باید از عاشورا یاد بگیریم. این درس که گاهی ایجاب میکنه انسان سختی ها رو برای رضای خدا تحمل کند، برای پیشرفت دین تحمل کند. معنای ولایت اینجا ظاهر می شود، ولایت اهل البیت یعنی چی؟ نکته دیگر اینه که جنگ عاشورا و کربلا جنگ فرد و شخص نبود، جنگ دو مکتب بود، جنگ دو فرهنگ بود. خوب دقت بفرمایید، من چند نمونه عرض می کنم. یک طرف این مبارزه استکبار هست. معنای استکبار یعنی کسی در این طرف فرماندهی می کند که می گوید همه رو برا خودم می خوام، منافع مال خودم باشه. الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. یک طرف اینه، یک طرف هم میگه برای این که انسانها را از جهالت، از اسارت، از بدبختی نجات دهم حاضرم جان دهم. خب این دو طرف قضیه هست، خیلی روشنه که کدام یک از این دو جبهه غالبن، کدام یک از این دو جبهه در دل مردم جا دارن. اون کسی که میگوید همه فدای من، یا اون کسی که میگوید من فدای نجات و عزت امت اسلامی. طبعا این دومی در دل جا میگیرد. باز در یک طرف صدق است، صداقت است، پاکی است، در یک طرف دروغ است، تقلب است، تهمت است. هر چه توانستند تهمت زدند، هر چه توانستند تبلیغات غلط کردند. و در مقابل انبیا هم همین طور بود. در مقابل انبیا این جبهه کفر هر چه توانست از دروغ و تهمت و نسبت سحر و جنون و امثال اینها داد، اما وقتی این دو جبهه مقابل هم قرار گرفتند و جبهه حق به وظیفه‌اش عمل کرد، به کلی جبهه باطل نابود شد، آب شد. واقعه کربلا بهترین درسه. اینقدر تبلیغ کردند که اون مرد شامی که به ظاهر معتقد به قرآن هم بود، آداب دینی رو هم مراعات می کرد، وقتی به زین العابدین رسید شروع کرد بد و زشت گفتن، خدا را شکر که خدا شما را کشت و شر شما را از بلاد مسلمین دفع کرد. حضرت زین العابدین یک کلمه گفت، تمام تهمت‌هایی که او شنیده بود آب شد و ناله‌اش بلند شد، به مردم شامی گفت به ما دروغ میگن، به مردم شام. این معنای این که اگر جبهه‌ای تشکیل شود، در یک جبهه صدق باشد، منطق باشد، و در جبهه دیگر دروغ باشد، تهمت باشد. همون که الان میبینیم آمریکا در مقابل ایران این جبهه رو باز کرده. در چنین جبهه‌ای پیروزی با اهل صدق است، با اونهاست که راست که میگویند و حقایق رو تحریف شده به دیگران نمیگویند. این هم نکته دیگر. نکته دیگر باز میبینیم در یک طرف حکومت بر انسانها به زور، در یک طرف حکومت بر انسانها با عشق و علاقه خود اون انسانها، کدوم یکی غالب میشه؟ حضرت مسلم به ابن زیاد فرمود وقتی او گفت آمدی تفرقه ایجاد کنیم، حضرت فرمود برای این نیومدیم، برای این نیومدم من، ولیکن تأمرتم علی الناس بغیر رضا و حملتموهم علی ما غیر ما امرکم الله به. شما بر گردن مردم مسلط شدید بدون اون که اونها شما رو بخوان. حکومت حکومت زوره و اجرا میکنید، اونها رو وادار کردید به محرمات الهی. ما آمدیم این مردم رو از دست شما نجات بدیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم. خب این منطق منطقی است که در مقابل اون حکومتی که به زور مسلط شده غالبه. اگر در پایان عرایزم عرض می کنم، در نهضت امام حسین، امام حسین به سرعت غالب شد و یزید سریعا شکست خورد، به همین دلیل ها بود. در یک طرف حکومت بر مردم با رضای مردم و بر اساس صلاحیت هایی که خداوند تعیین فرموده، و در یک طرف هم حکومت به زور و بدون رضایت، همان که امام هم در قبل از پیروزی فرمود این حکومت پهلوی مشروع نیست، مردم نخواستن اصلا این حکومت رو، به چه دلیل محمد رضا بیاد حاکم باشه؟ باز میبینیم در این جبهه مبارزه یک طرف منطق هست، عقل هست، در یک طرف جهل هست. انبیاء گفتن اتعبدون ما تنهتون، این سنگی رو که میتراشید عبادت میکنید، میپرستید، این کار احمقانه نیست؟ جواب دادن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون. باباهامون این کار رو میکردن، ما هم بیکنیم. خب در این جبهه یک طرف عقل است و منطق است و خرد است، در یک طرف جهل است و تقلید کورکورانه است. طبعا اون طرفی که پشتوانه عقل دارد غالب خواهد شد، او برنده است. امام حسین صلوات الله علیه با آوردن از اسرا اعزام کرد عده سفیر به درون، به قلب دشمن، و این حقایق رو اونها گفتند. حضرت زینب در مجلس پسر زیاد و در مجلس یزید گفت، رسوا کرد اونها را در جلو چشم طرفدارانشون. صحبت حضرت زینب که تمام شد هیچ جواب نتونست بده جز اون که گفت این طبیعی هست که اینها که مصیبت دیدن فریاد بزنن، ناله بزنن. و تیر خلاص رو هم حضرت سجاد در مسجد اموی با اون بیان قراء، اونا که آمده بودن روز جمعه نماز جمعه رو بخونن، وقتی سخنان حضرت زین العابدین رو شنیدن، روایت هست که مسجد یک پارچه ناله و گریه شد و زجه شد. این یعنی پیروزی حق. بعدن هم عده زیادی بلند شدن و دیگه نماز هم با یزید نخوندن. اینها تمام معنای اینه که حق غالبه، باطل شکست میخوره. باز در این جبهه نکته دیگری رو عرض کنم، اون طرف جبهه که طرفداران باطل باشن میگن از هر راهی که شد باید به هدف رسید، این طرف میگوید ابداً ما اینجور برنامه نداریم. امام حسین فرمود من حاول امرن به معصیت الله کان ابعد لما یرجو و اقرب لمجیء ما یحذر. کسی که از راه گناه بخواد به هدف برسه، نه به هدف که نمیرسه دورتر هم میشه و به خطر نزدیکتر میشه. خب باز در اینجا معلومه که این جبهه‌ای که میگوید من پایبند تقوا هستم، پایبند پاکی هستم، من اهل گناه نیستم، این جبهه برنده است، ولی اون که طول هم بکشه بالاخره برنده است. والعاقبت للمتقین. و بالاخره در یک جمله جناح باطل میگوید من از شمشیر و نیزه و تیر و زندان و شکنجه و قتل و اینها استفاده میکنم برای پیروزی. این طرف میگوید من از قوانین مقرر در نظام هستی که نظام احسنه استفاده میکنم و از خدا هم کمک میخواهم. صبح عاشورا هم میگوید اللهم انت ثقتی و رجایی، تو مایه امید من هستی خدا، من به تو اعتماد دارم، به وعده های تو اعتماد دارم، به وعده های خدا اطمینان میکند، اطمینان دارد. و این منطق بر اون منطق، منطق شمشیر و خون قطعا غالب است که امام هم فرمود خون بر شمشیر پیروز است. بالاخره در یک کلمه خلاصه کنم، طرفداران جناح حق حق رو دارند و طرفداران باطل هم چیزی ندارند برای گفتن و برای عرض کردن. یه درس که اینجا باید بگیریم اینه، حالا که جبهه حق برنده هست و جبهه باطل هم قطعا مغلوب است و شکست میخورد، دقت کنیم از مسیر الهی جدا نشیم. مسیر الهی، من یه نکته بگم، اگر واقعا ما میخواهیم در فرهنگ مبتذل غرب را با این ماهواره ها و با این اینترنت ها روی به روی جوانان معصوم باز کنیم و باز شود، باید منتظر سرنوشت اندلس باشیم. مسئله شوخی نیست. مسئولین باید تمام همت خودشون رو مصروف کنن که این جوانها رو از این وارد شدن در غرقاب فساد و تباهی نجات بدن به هر شکلی که میشه. باید این کار رو کرد. اگر این کار رو نکنند، بدانند که سیلی سختی در دنیا و عذاب سختی در آخرت در انتظار اونها بود. آیا این است معنای فرهنگی که مقام معظم رهبری فرمودن سال سال فرهنگ و اقتصاد است و فرهنگ مهمتر است و بالاخره باید مدیریت جهادی باشه؟ معنای مدیریت جهادی همینه؟ معنای سال سال فرهنگ باشه همینه؟ خدا انشاءالله که همه ما را از خواب غفلت بیدار کند. سخنی که مکرر گفته شده اینه، اگر گناه شایع شد و نمایان شد، مسئولیتش گریبان همه رو میگیره. اگر مخفی کسی یه گناهی رو در خانه بکنه، آدم مطلع نباشه، هیچ وظیفه نداره، حتی وظیفه تحقیق و تفحص هم نداره. ولی وقتی گناه آشکار شد، در مورد این گناه آشکار همه مسئولند، همه مسئولند. خدا نکند در ادارات ما زیرمیزی، در قضاء ما رشوه حاکم گردد. خدا نکند بودجه کشور که باید به همه برسد و همه را از نیاز نجات دهد، به عده خاصی برسد. خدا نکند روابط بر ضوابط حاکم گردد. اینها خطراتی است که نظام را تهدید می کند. چند جمله عرض مصیبت به محضر امام حسین صلوات الله و سلامه علیه. حمید ابن مسلم میگه واقعه نگار کربلا، میگه وقتی امام حسین آمد کنار بدن جوانش علی اکبر و خودش رو انداخت روی این بدن و صورتش رو گذاشت روی صورت علی، گفت شنیدم، با گوش خودم شنیدم، سماع و اذنی، با گوش خودم شنیدم امام میفرمود قتل الله قوما قتلوک، خدا بکشد اونها که تو رو کشتند. ما اجراهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت رسول، اینها چطور جرأت کردند شمشیرهاشون رو بر بدن تو وارد کنند و بدن تو رو قطعه قطعه کنند. شیخ مفید میگوید، این عبارت از شیخ مفید، میگوید خرجت زینب اخت الحسین مسرعتا، میگوید حضرت زینب خواهر امام حسین شتابان دوان دوان آمد به طرف علی اکبر. اما عجیب این است، تنادی یا اخا و ابن اخیا، ناله میزند میگوید وای برادرم، وای برادرم، وای پسر برادرم، یعنی برادرم از دستم رفت. این صحنه رو که دید دیگه برادر زنده نخواهد موند. میگه و جاءت حتی اکبت علیه، حضرت زینب آمد اما خودش رو انداخت روی جنازه علی اکبر. شما فکر میکنید این چه هدفی داشت حضرت زینب؟ من یه تحلیل دارم. به نظر من حضرت زینب میخواد میدید ممکن است پدر بالای جنازه پسر جون دهد، این زخمها رو که نمیتونه امام حسین ببیند، خودشو انداخت روی جنازه که یک لحظه چشم برادر به زخمها نیفتد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی اهل الطیبین الطاهرین المعصومین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، منصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. ای بندگان خوب خدا، شما را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. سعی کنیم یک لحظه از تقوا جدا نشویم. جدا شدن از تقوا همان و گرفتار دام شیطان شدن همان. خطبه اول یه مقدار طولانی شد، در خطبه دوم رو ناچارم مختصر کنم. مصیبت رحلت جنسوز عالم ربانی، عالم مجاهد، عالم متقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی را که حقیقتاً داغی بود به دل ما گذاشته شد، به شما عزیزان و به حضرت بقیت الله تسلیت عرض می کنم. اگر کسی بخواهد اندکی به سوابق درخشان این عالم روحانی آشنا گردد، کافیست تسلیتی که مقام معظم رهبری دادند دقت کند. به نظر من این تسلیت جامع الاطراف بود، ولی من هم اجمالا اشاره ای می کنم. مبارزاتی علیه حکومت طاغوت ایشان داشتن، مبارزات فراوان و مستمر. دستگیری ها بود، دستگیری های متعدد، تبعید، شکنجه، زندانی شدن. مسجد جلیلی رو ایشون اداره میکرد، یکی از پایگاه های مبارزاتی بود. در شورای انقلاب عضویت داشت. کمیته های انقلاب را که بعد از فروپاشی نظام سلطنتی مدیریت کشور رو این کمیته ها داشتند، مسئولیت رو امام به شخص ایشون داد. عضو فقها شورای نجهبان، نماینده امام در حل در هیئت حل اختلاف مسئولان نظام، در کابینه شهیدان رجایی و باهنر ایشون وزیر کشور بود. بعد از شهادت این دو عزیز پست نخست وزیری را ایشون قبول کرد. اینو دقت باید داشته باشیم، تمام اینها در وقتی است که به ایشون پیشنهاد میدن و میگن آقا غیر از شما کسی نمیتونه این مسئولیت رو اداره بکنه، و ایشون هم وقتی احساس وظیفه میکند مسئولیت را میپذیرد. عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست دانشگاه امام صادق، کم مسئله نبودیم. ایشون احساس کرد باید جوان رو پرورش بده، برای مدیریت کشور باید انسانهای رو بسازه، و این دانشگاه رو تشکیل داد، تأسیس کرد و خوبم موفق شد. نظام ما در جاهای متعدد از فارغ التحصیل های دانشگاه امام صادق استفاده کرد. تولیت حوزه علمیه مروی، یک حوزه بسیار وزینی بود، ایشون متولی بود. ریاست مجلس خبرگان امام جمعه موقت تهران و یکی دیگه از مسئولیت های ایشون که به نظر من شاید از همه اینها مهمتر باشد، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران. این دو که عرض می کنم دلیل دارم. این جامعه روحانیت تهران بازوی قوی امام بود. در دوران مبارزه این تشکل و تشکل حزب جمهوری اسلامی، این دو نقش بسیار مؤثری داشتند در پیروزی انقلاب. جامعه روحانیت مبارز که تشکیل شد از نمایندگان مناطق مختلف تهران، ظاهرا 14 منطقه بود، علمای هر منطقه نشستند، یک نفر رو انتخاب کردند، حالا یادم نیست یک نفر یا دو نفر، و این افراد تشکیل دادند شورای مرکزی را. تصمیم شورای مرکزی یعنی تصمیم تمام روحانیت تهران. فعالانه کار میکردند، نیروهای بسیار ارزنده ای انتخاب شدند از این مناطق که عده ای از اونها شهید شدند، عده ای هم هستند. این دو تشکل حق عظیمی بر مردم دارد، چون نقش مؤثری در پیروزی داشت. یه اعلامیه که امام میدادند از فرانسه، روز بعد این اعلامیه در سراسر کشور و شهرها، در بخشها، در روستاها، در کور روستاهای کوچک، در همه جا پخش می شد. با یک برنامه، با یک شعار، با یک هدف، با یک سخن، یک دفعه در یه روز تمام کشور به حرکت در می آمد. دبیری این تشکل عظیم را حضرت آیت الله مهدوی کنی داشتند، رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه و حشره مع محمد مع اهل بیته الاطهار. یه بخش کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری در ایامی که گذشت، در دیداری که با نخبگان جوان داشتند، ایشون فرمودند خیلی باید روش فکر، تأمل کرد و سعی بکنند مسئولین عمل کنند. فرمودند که تأکید مقام معظم رهبری بر علم و پیشرفت‌های علمی و وابسته نبودن به منابع زیرزمینی و نفتی، بلکه اتکا به استعداد نخبگان. این خیلی مسئله مهمی است که البته خود ایشون باز کردند و حتما کلمات ایشون رو شنیدید. حادثه اسید پاشی رو ما در اصفهان داریم، بسیار حادثه دلخراش و زشت و غیر انسانی بود، همه رو متأثر کرد. شدیداً این عمل قبیح را ما محکوم میکنیم و از کسانی که در این زمینه مسئولیتی دارند میخواهیم هر چه سریعتر این عوامل شناسایی گردند و به اشد مجازات مجازات گردند. نظام سعودی آیت الله نمر را محکوم به اعدام کرد، البته در ظاهرن دادگاه بدوی. به عربستان هشدار میدیم، اون چه که استاد دانشگاه الازهر شیخ احمد کریمه گفته، من به اتکای سخن او میگم، ایشون گفت، میگه که یک سوم جمعیت عربستان شیعه هست. خب قبلا نبود اینطور، اما ظاهرا خیلی تشیع رشد کرده. عربستان میباید حواسش جمع باشه، کشوری که یک سوم شیعه هست، اعدام کردن روحانیت مبارز شیعی آیت الله نمر برای او خیلی گران تمام میشه و مطمئن باشد اگر خدای نکرده چنین عملی انجام بگیرد، خدا می فرماد این ربک لبالمرصاد، بترسند از این که ظالمین به دست ظلمشون نابود گردند. موضوع کاپیتالاسیون در همین ایام در زمان شاه معدوم خائن تصویب شد در مجلس شورای ملی اون زمان، و همه میدونید معنای این مسببه این است که هر جنایتی که آمریکا در ایران بکند هیچ مقامی از مقامات قضایی اجازه ندارد متعرض اون جانی بشود. عجیب است، امام فرمود ایران رو فروختند، امام فریاد زد رضوان الله تعالی علیه. شهادت حسین فهمیده رو داریم، این عزیز که امام فرمود رهبر ما این حسین فهمیده است. عجیب است انقلاب چه انسانهایی رو پرورش داد، رضوان الله تعالی علیه. روز نوجوان، روز بسیج دانش آموزی به مناسبت شهادت حسین فهمیده رو داریم. شنیده شد حدود 100 نفر از تروریست های داعش که 2 تن از فرماندهان آنان نیز در بین آنان بودند، پس از این که چندین روز توسط ارتش عراق محاصره شده بودند، نهایتا تسلیم شدند و به اسارت نیروهای عراقی در آمدند. و له الحمد و له الشکر. خیلی روشنه که آمریکا از این ائتلاف چه هدفی داره. هدفش اینه که منابع صنعتی، اقتصادی، نظامی سوریه به دست اینها نابود بشه. هر کجا که این جور باشه از داعش حمایت میکنه. اگر احیانا از ناحیه داعش به نیروهای آمریکا و غرب حمله ای بشه، اون وقت بله این داعش باید محکوم بشه. یعنی تمام هدف حفظ خودشون، حفظ خود آمریکا و نابود کردن منابع سوریه است. اخیراً نقل شده یکی از اعضای اسیر شده داعش، یک جوان 15 ساله هست، اعتراف کرده میگه داعش به نیروهای انتحاری خود داروهای خاصی میخوراند و اونها تحت تأثیر این دارو به عملیات انتحاری دست میزنند. این داروها باعث میشود که فرد قدرت فکری خود رو از دست بده. هیچم بعید نیست اینطور جنایت هایی رو اینها بکنن. و باز اون چی که روشن شده در این ائتلافی که آمریکا با 50 ظاهرن کشور کرده، اونها دنبال همین نابود کردن تأسیسات سوریه هستند و در این نابودی خوب عمل می کنند، اما در برخورد با داعش اینجور عمل نمی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.